السامعين المتجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون كذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. بعد از اون که در مقدمات طولانی در آیات قبل ما را رسوند به این که بالاخره پیامبری و نبوت نیاز کامل حیات انسانه. انسان یک لحظه بی نبوت نمیتونه به سر ببره، برای همین هم اولین موجودی که خلق شد نبی بود. چرا؟ چون نمیشه یه موجود زیر این آسمان باشه و هدایت غیبی الهی براش نباشه. حالا که اینا خوب برا ما حل فرمود، آیه 45 رو پیکشید که مختصری فضای آیه اون جلسه بحث شد که خوب حالا که دین میخوای تا بتونی در زمین درست زندگی کنی و به ثمره های حقیقی که باید برسی این کار رو باید بکنی. دین که آوردیم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اولا این کتابی که بهت وحی شده است رو بخون. چطوری بخونم؟ خود حضرت حق در جاهای دیگه فرموده است که این قرآن یه جوری بخون که بفهمی. افلا یتدبرون القرآن که میفرماد یعنی چی؟ یعنی این قرآن خیلی حرف داره. چون خیلی حرف داره، اگه سطحی ازش بگذری گیرت نمیاد، و اگه گیرد نیمد اون چه که قرآن برات آورده است، احساس بی ثمری میکنی تو زندگی، و اگه احساس بی ثمری کردی خودت و بقیه رو تلف میکنی. چرا مثلا میگن به یتیم خیلی اکرام کنید؟ برای اینکه یتیم خطر بی ثمریش زیادتر است، آینده خودش را ممکنه سیاه ببینه، خب نمیذاره آینده بقیه سفید بمونه. خب محور اولیه رو غفلت نکنیم از این آیه. میفرماد باید حالا که دینداری میخوای بکنی قرآن بخونی. عرض شد خیلی عجیب است نزول قرآن، ما رو اینش بحث نداریم، روی اینکه چطوری بخونیم. خود قرآن میگه تدبر، میدونید یعنی چی؟ یعنی پشت قضیه رم دیدن، مقابلش سطحی نگریه. میگه سطحی از قرآن عبور نکن، اون چه ما برات آوردیم که نجات میده یه شرط براش گذاشتیم، اینکه تعمق و تدبر کن. بعد مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن، از خود روایت گرفتن البته، که نصف شب با آهنگ و حزین قرآن را بخونی تا به اون پیام نزدیکتر بشید، راحتتر ارتباط برقرار کنید. اون نصف شب که میفرمان آیه قرآنه، به پیامبرش میفرماد قرآن را نصف بلند شو، نصف شب قرآن بخون، که یکی از مصداقش همین نماز شبه. تو نماز شب خب مقدارش قرآنه، ولی بالاخره نماز شب خوندن جای خودش با اون همه اهمیتش، خب خود قرآن کار ازش میاد. این که میگن بگردید بهترین شرایط پیدا کنید برای خوندن قرآن، برای اینکه ارتباط با قرآن خیلی زمینه میخواد و اگه ارتباط برقرار شدم خیلی نتیجه میده. روی اساس پس این بمونه برای ذهن عزیزان که این چطوری قرآن خوندن یه بحث است. این که میفرماد قرآن بخون، چطوری قرآن خوندن، یکی طبق خود قرآن یعنی سطحی نخون، یکی این که وقت خوندنش، خود مسجد بیشتر زمینه رو فراهم میکنه، وقت خوندنش هم که نصف شب بهتر است. به هر صورت در یه دستور کلی میفرماند که یه وقتی از روزه که در هر حال میبینی میتونی با قرآن ارتباط برقرار کنی یا بذار برای قرآن، عجله هم که ندارید، که نگفت چقدر بخون. تو قرآن میگه هر چه میتونی بخون، اما بخون. کتاب ذکر است، دلهایی که از قرآن متذکر نشن آرام آرام میلهای شیطانی میاد سراغشون. هیچ کدوم این آدم خیلی بدا از اول اینقدر بد نبودن، یه میل شیطانی اومد جا خودش رو واز کرد، همه زندگی اینا رو گره. گاهشون هم عجیب اتفاقن، بعض اینا که خیلی بدن آدم گاه میاد خیلی وارد یه چیزایی هم شده بودن، ولی شیطان دیده است خیلی باید اینا را بکشه به طرف خودشون، چون استعدادهای خوبی داشتن و اگه تو راه دین وارد می شدن به جاهای خوبی می رسیدن. شیطان رو اینا بیشتر سرمایه گذاری کرده است. بگذاری پس این خوندن قرآن آهنگین، حزین و به خصوص نیمه شب، این یه کار است که می فهمیم پس چرا اینقدر مهم است این دین. گاهی ما دینداریمون برامون مهم نیست چون خیلی چیز ازش گیر نمیاریم. خب حالا عکسش، اونایی که خیلی چیز ازش گیر میارن، میبینین همه چیزشون رو میدن برای دینداریشون. بعدم میفرماد که دیگه چه کار کن حالا که رسیدی به این که دین میخوای یا پیغمبر میخوای یا دین اومد. اقم الصلاة یه جوری بکن که این نماز روپا بیاد تو زندگیت. دقت کردین مثلا ما بمون داریم که نماز خیمه دین است و خیمه را میخونند یا به پا میدارن؟ خب خیمه را که نمیخونن، که به پا میدارن. از اون ور فرمود صلات عمود دین است، عمود یعنی اون چوب وسط خیمه. خب دقت کردین میفرماد که نماز خیمه دین است و خیمه دین را، عمود دین را روپا نگر میدارن، نه اینکه بخونندش نگاش کنن. پس معلومه است این خیمه زندگی، خیمه زندگی دینی یه ستون، یه عمود داره، باید من وادارش کرد، نگرش داشت، بپا نگرش داشت. نماز را باید بپا داشت. یعنی چه؟ یعنی یه کاری که تو زندگی همواره این نماز قائم باشه، یعنی نماز واقعا تو زندگی میدان داشته باشه. شما در خیمه که میزنید کدوم قسمت است که میدان داره محوره؟ خب همون عمودش محوره دیگه. میفرماد میخوای مزه دینداری رو بچشی و مزه زندگی تو دنیا رو بچشی، با صد تا کارخونه و ساختمان نمیچشی، با نماز خوب خوندن میچشی. مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن اگه بهش نماز نمیشه توش بخون که فایده نداره. ما ازن خوشیمون به این نمازه، حالا میگن تو بهش دیگه نمیخواد نماز بخونی، تکلیف برداشته میشه، ما حق چه کار کنیم تو بهش اگه نماز نخونی؟ اگه کسی مزه دینداری رو خاص بچشه با نماز میچشه. خب نماز چند تا کار ازش میاد؟ یه کار مقدماتی ازش میاد، یه کار نهایی ازش میاد. کار مقدماتیش نیست که ناخودآگاه وقتی به عشق نماز واسادید نماز، میبینین آروم آروم میلدون به بدیا کم شد. خوب التفات بفرما، چند تا نکته اینجا. یه وقت یه کسی میل به بدی شد نمیخواد ول کنه، این تو نمازم که میاد با اون میل میاد. خب اینا که طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه؟ اون که یه بحث دیگه است. یه وقت یه کسی اصلا بدیاش رو عاشق است، اینجا انتظار از نماز و دین نباید داشت، این اصلا ول نمی کنه، نمیخواه ول کنه. این نه، این اصلا بحثش دیگه. یکی نه واقعا مسئله داره، بعدش هم میاد از این افکار شیطانی، از این میلهای پست، از این غضبهای بیجا. میگه که تو اگه برای فرار از اینا اومدی به طرف نماز، ما آروم آروم تو را نجات میدیم از اینا. دقیقا همین تعبیر داشته باشید، میفرماد برای فرار از این رذایل تو بیا به طرف نماز، به اندازه‌ای که از اونا بدت اومد و حق نماز رو ادا کردی، میبینی آروم آروم دیگه اصلا این رذایل ندارید. حالا امتحان کنی عزیزانی که مثلا 10 سال نماز میخونن، مقایسه کنن با اون اوایل که واقعا نمیتونست نیه باب نامحرم نکنه، باورش هم میمید که یه جوری بشه که دیگه نامحرم که میاد روش حضیرا کنه. خب این خیلی کاره است، درسته نسبت به اون افقی که ما باید برسیم چیزی نی، ولی اون طرفش اون وقت روزای اول که بعضیا گرفتار این صفت بودن، باورشون نمیاد راحت میتونن ازش نجات پیدا کنن. مثاله، بعضیا دروغ میگه، فکر میکنه اصلا دروغ با جانش یکی شده است. همین که رسید که از این دروغ میخوا فرار کنه، استعینو به صبر و صلات، پناه ببر به روزه و نماز، یا به صبر در دینداری آن نماز راحت میشه. این که میفرماد ادامه آیه نگاه کنید، این ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، علامه طباطبایی میفرماند به نحو اقتضا که مانعی نباشد، یعنی نماز واقعا این کار ازش میاد، اما به شرطی که ما بخوایم. یه وقت است نه، خودمون میگیم خدایا نمیخوایم، به اون قول آقا سبحه بر کف، سبحه یعنی تسبیح، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده میآید ز استغفار ما. حالا خودی بعدا میگم الهی العق، و همانم که میگیم الهی العق، دلمون واقعا میخواد این دوباره گناه کنیم. خب خودی معصیت هم میخندید که این دیوونه را. این که اقتضا نیست، نه همینقدر. این خیلی هم عجیبه، حالا ما که بنا شد راجع به اصل نماز توی این آیه بحث نکنیم، ولی خیلی دریای عجیبیست این نماز، بیش از این حرف ارزش داره. واقعا همون کاری که امام رحمت الله علیه کردن، امام 2 تا کتاب فقط راجع به نماز نوشتن، یه آداب و صلات، یه سر و صلات. مرحوم آیت الله ملکی هم که خب یه نم اسرار و صلات نوشت استفاده کردن، هم آیت الله ملکی هم امام از قاضی ششدری، اوشون هم سر و صلات ظاهرن دارد یا اسرار و صلات. بزرگان ما این دریای بیکران نماز رو گاهی یه سری موجهاش به ما نشون دادن. می فرماد که تو که اینقدر میخوای این صفات بدی که بیچارت کرده از دستت از دستش راحت شی، خب به نماز و پناه ببر. ممکنست بگو، حالا اینجا یه سر دقت کنین، ممکنه بگوید که نه آقا ما میریم نماز بخونیم تازه اول بدیامون میشه. این بهترین دلیل اینه که نماز داره میگه آقا این آدمی که کثیفه هنو حمام نرفته است، حالا اگه یه خورده کثیف ترم بشه نمیفهمه، اما اگه کسی رفت حمام حالا یه ذره که چرک میشه میبینه. حالا شما تو نماز دقت کنی شش ماست با یارو قهر یا باشم بد یا غضبم داری تو نماز یادت میاد. چرا قبل یادت نیمد؟ برای اینکه اینقدر آلوده بودیم که اینم روش، حالا اومدیم تو نماز یوهای آلودگی پیداش. این بهترین دلیل است که پس این نماز صحنه زلالی است که داره بدیار رو نشون میده. بعدم میخواد بگه که با همین نماز باید اینا رو رفع کنی به اطمینان این آیه قرآن. تنها عن الفحشاء والمنکر، تو را نجات نه میکنه، تو را پاکت میکنه، یه کارت میکنه که دیگه زشتی ها آزاد میشه ازش. خب برای اینکه زشتی ها آزاد بشیم اولش از که نشونمون میده. عرض کردم یه بار دیگه هم شیطانم که دست بر نمیداره. خب اگه کسی از نماز بهره بگیرد که دیگه بازار شیطان کساد میشه، اون نمیذارد. ولی بهترین دلیل که نماز خیلی مهمه همین که فعالیت شیطان هم خیلی زیاده. مگه نفرمود قرآن میفرماد که شیطان گفت من رو بر صراط تو میشینم، یعنی اونجایی که به طرف تو خط میشه میشینم. آنی شما میبینید خونه داییدو میخوایم بریم نمک کنیم، میخوایم بکنیم، میخوایم کتاب بخونیم، شیطان سر به سرم نمیذاره. کتاب دینی هم میخوایم بخونیم سر به سرم نمیذاره، میخوایم نماز بخونیم شروع شد. معلومه این نماز خیلی صراطه. اینکه انشاءالله به جایی میرسید که بعد از یه مدتی گفت بشوی اوراق دفتر را که در عشق، یعنی اصلا دیگه میبینی فقط با نماز میشه خیلی راه را رفت. این مرحله اول نماز است. راهش چیه؟ هیچی. راهش نماز خوندن. ممکنه بگم نماز که میخونم خب شیطون میاد سر به سرم میذاره، افکار باطل میاد، خب راه چیه؟ بازم نماز خوندن. پناه به خود نماز، اولش هم اعوذ بالله گفتن، وزورم آروم گرفتن، آخرش باید سر نجات رو در از مدت تو خود نماز پیدا کن. هیچ راهی هم برای نجات نداریم الا اینکه این افکار غلط و خواطر فاسد از خودمون دور کنیم. بعد نماز مزه میده. این یک. بعد حضرت حق دنبالش نگاه کنیم، ولذکر الله اکبر. فاسد فساد رفت که چیزی نیست، ذکر خدا بودن این نماز بالاتره. یعنی نماز وسیله یاد خداست، یاد خدا یعنی انس با خدا. میفرماد خب بله شما اول نمازتون کمکتون میکنه که فحشا و منکر، چیزای دریدگی، فحشا دریدگی، بی‌تربیتی، منکر، چیزای زشتی که روح نمیپسنده، یعنی حتی منکرم، منکر شاید درجهش خفیفتره، یعنی میخواه بگه نه تنها اون بی حیایی های زشت از ادون میبره، اون چیزایی هم که پسندیدنی نیست و فطرت نیم پذیرت اونا رو هم میبره. خب این کارا میکنه. این یک. یه چیز دیگه مهمتر هست، ولذکر الله اکبر. نماز شما را مربوط به خدا میکنه. سرمایه یه انسان خدا بشه، خب شما یه وقته بهش فکر کنی آخرش که چی؟ آخرش اگه کسی خواست این غم تو دنیا بودن از بین ببره با نماز باید از بین ببره. قرآن اول و نماز دوم. یعنی شما خودتون دیدین که گاهی خدا یه توجهی به ما میده، احساس قربت تو دنیا میکنه. میبینیم نه خونه، خونه ایست که ما بتونیم، خونه آخرش همینن بچه ها، کاری به ما ندارن، نه کوچه. بعد میبینیم یکی رو داریم که باش بتونیم راحت اختلاط کنیم، اینم خداست. خودش هم گفته از چه طریقی ما با هم اختلاط میکنیم؟ از طریق یاد من، انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هم که یاد من کنه. چطوری میشد یاد خدا کرد؟ با نماز طولانی، سجده های طولانی، رکوع های طولانی، تکرار نماز. هم کثرت در متن دینی ما هر دو هست، هم تعداد نماز که زیاد باشه، هم با حوصله و با تعنی خونده بشه. بعد میفرماد دل واپس نباش. این آخر آیه اون جلسه عرض کنم، دل واپس نباش، تو بخون، همتدم بکن، من میدونم دیگه، تو دیگه چرا حالا ناراحتی؟ به قول اساتید ما میفرمودن که حالا اگه رفتین توی باقی که همش درخت سیب کاشتن، بعد شما دیدید که همه درختام سیب دادن، اما یه درخت خیلی سیب و عجیبی داده است، آیا نتیجه میگیرین که بقیه سیب ندادن یا این سیب خیلی بهتر داده؟ شیطان برای مایوس کردن ما آقا خیلی فعال است، میگه این نمازه که فایده نداره. عملا ما اون نوری که با همین نمازا، با تکرار نمازا، با خلوت اینا میتونیم گیر بیاریم، ما نمیذاره ما گیر بیاریم. بنا نیست که ما حالا فقط همون سیب بزرگای این باغ رو سیب بدونیم. خب بقیه هم سیبه آقا، کم و زیاد سیبه. بهتر عرض کنم، خواهش میکنم به این عرضم دقت کنی، همین که شما را افتادید بیاد نماز بخونید، بعد اومدید از اول نماز تا آخر نمازم هیچی اصلا حضور قلب نداشتی، قول بهتون میدم این نمازم کار ازش میاد، نه راست اون سیب بزرگه با، ولی حواستون باشه واقعا اراده کردید اومدید. من برای اینکه حالا برای اینکه ثابت کنم این عرضم ها، یه مثال میزنم، مفصلش جای دیگه است. اشکرم بحث نماز رو توصیه مینست همون بحثای آداب و صلات ها مطالعه بفرما. شما 20 سال پیش که نماز میخوندین، 15 سال 10 سال پیش که نماز میخوندید، یادتونه نمازی که حواستون پرت بود چطوری میخوندین؟ تون تون میخوندین نمازی که حواستون پرت بود. حالا بعد از 10 سال نمازی که حواستون پرته میخونید، فرض میکنیم این شما به من میگوندم که این نماز که حواستون پرته مثل اون نماز حواس پرته 10 سال پیش، 10 سال پیش انچه که میخواستی میگوند نمیدونم تکبیرات الله الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الرحمن تا آخرم من پرت بود، حالا هم حواستون پرته میگوند الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، حالا هم حواستون پرته. یعنی با فرض این که دو تا نماز خونده هر دوم حواستون پرت بوده، این حواس پرتی امسال با حواس پرتی 10 سال پیش اگه یکیه، پس چرا شکل اون نیست؟ خوب دقت کنید، ناخودآگاه این 10 ساله کار خودش کرده است. این طمأنینه و آرامشی که تو این نماز هست تو اون 10 ساله نیست، 10 سال پیشه. اینه که میگم ما نمیدونیم، یه وقت است ابو حمزه سمالی از امام سجاد سوال میکنه، حضرت میفرمان به اندازه حضور در نماز برات میمونه. ابو حمزه یه سوالی رو بخوان ببرندشون بالا بالا، یه وقت همین روایت رو برمیداریم جلو خودمون میزنیم خاک تو سرمون، پس ما دیگه خلاصیم. نه، این روایت جای خودش، این که اساتید بسیار خوبه ما خدا حفظشون کنه، میفرمان بابا اون دستوراتی که یه مرد الهی آخر عمرش عمل میکنه یا آخر عمرش بهش دادن، دا شما جوان نباید برای خودت حساب کنی یا پا خودت بگذاری، از دست میرید. یا آیه خیلی میگه من میدونم شما چه کار میکنید، والله یعلم ما تصنعون، من میدونم چی تو میسازی یا میپذی. تو کاری رو بکن، تو به این نیت که باید برای این نماز امید پاک شدن از میلهای پست در زندگی برنامه ریزی کنی شروع کن. حتی به این نیت که از را که میای به نیت نماز میای. حالا دیگه بذار واقعش به عهده خدا، خودش آروم آروم کمکت میکنه. امید دارم به چیزی بالاتر از این باش، امید دارم به چیزی بالاتر از این باشد که میخوای فقط بد نباشی. نه، بگو میخوام خوب باشم. آخره ولذکر الله اکبر، من میخوام خدایا با تو انس داشته باشم در این قربت کده، اگه تو رو نداشته باشم که کسی رو ندارم. میگه آروم آروم کاری باد میکنم که در تنهایی من دیگه داری. یعنی با این نماز کار به اینجا میرسه. آقا چرا ما نخوایم؟ خب بحث اصلش رو گم نکنیم. اصلش این بود که یه دینی میخواستید، بشر دین میخواستید، براتون آورد. این دین یه دستوراتی به شما میدهد. یک، خود کتاب خدا را بخون. دو، نمازم قیام بدار، روپا کن تو زندگیت. سه، آیه 46، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. با اهل کتابم به اعتبار اینکه اینا هم دین آوردن تو زندگیشون جنگ و دعوا نکنید. الا با کیاشون؟ الا الذي ظلموا منهم، اونایی که اصلا واقعا دیگه دینداری بلد نیستند، اهل دین نیستند، ظالمند، اهل انصاف نیستند، اونا جدالن فایده نداره. چون میگهد که دقت کنید، جدال احسن شرطش یه نحوه آخرش انصاف هست، یا بهتر بگم یه نحوه این هست که طرف مرض نداشته باشه. جدال احسن یعنی این که من بر اساس فرضهایی که خود طرف داره بیام حقایقی رو بهش بگم. اهل کتاب، شما نبی قبول داری که یه پیغمبر میخوام یا نه؟ بله. قبول داری که این پیغمبر کارش اینه که ما را به خدا مربوط کنه؟ بله. اهل کتاب مگه با اینا با ما مشترک نیستن؟ سه، قبول داری که شرط ارتباط با خدا اینه که تسلیم حکم خدا بشیم؟ بله. خب پس شرطمون این باشد که هرچی خدا گفت بپذیریم. چشم. خب ما هرچی تو دین شما خدا گفته میپذیریم. شما اگه ثابت بهت شد که این حرفا که تو این قرآن است و خدا گفته است منطقی اینه که بپذیری. حالا آیاتش هم میخونیم، ما همینجور که عرض کردم انشاءالله آیات هست. دوباره از اول میگه بیاید انگیزه های مثبت اهل کتاب رو ازش استفاده کنید، یک پتانسیلی باشد برای وسعت دینداری. حالا خیلی صحبت هست، آروم آروم بریم جلو. شاید بگید این آیات هنوز عمل نشده. خب نشد، بسیار آیات مال آخر الزمان است، ما که عجله نداریم. ما یقین داریم با این آیات جهان رو زیر سایه اسلام میاریم. پس شما تو ذهنتون این باشه که این آیات چی میگه، بعد این رو صرف ما بگیریم، بعد هر وقت فرصت شد. خب یکی از شرایطی که بتونیم وجود مقدس امام زمان رو، شرایط ظهورشون رو فراهم کنیم اینه که این آیات رو عمل کنیم. خیلی هم بحث بره. خب ما با اهل کتاب اگه بخوایم صحبت کنیم، پیغمبر میخواد سریع میگن آره. حواستون باشه تو عمل اکثرا ممکنه است طوری عمل کنن که انگار نه انگار که پیغمبر هستا. الان فضای یهود و نصارا، یهود و نصارا هم سه قسمت کنه. یکی سیاسیونی که از یهود و نصارا استفاده میکنن که اینا اصلا بیدینن، یکی احبار و رهبان یعنی روحانیون متعصبشون که اینا به خاطر نونشون با این دین ارتباط دارن، اینا هم واقعا حق را نمیخوان، ثابت شده. یه ده مردم عادی، روژه گارودی ها، فرانتس فانون ها، ایلیچ ها، من زندگی نامه اینا رو بعضی جاش نمیخونم، اینا متاسفانه توفیق رسیدن به دینم نداشتن، ولی واقعا در به در دنبال دین اسلام هم. در به در، حالا بعضی جاش نمیخونم مسلمون شدن. آدم وقتی میبینه رنگنون استاد فرهنگ بودا فرانسوی، میگن بهش آخه تو اینقدر بودا رو تبلیغ میکنی پس چرا مسلمونی؟ مسیحی هم بوده. میگه این تعادل اسلام یه چیزیست که همه خوبیای بودا رو داره ولی یه صفا و جامعیتی داره که من نمیتونم مسلمون نباشم. حالا بحثش نیست. یعنی واقعا ما اگر مجهز بشیم به این آیه 46 و 47 امروز نمیتونیم جهان را به اسلام دعوت کنیم. والا میتونیم، اما خیلی زحمت داره، خیلی سخته. ما را دور نریم، طرف میره مکه و میاد، به جای این که از مشترکات بگه، بگه آقا خیلی دوتاییمون مسلمونیم. آیت الله یادم رفت اسمشون، کتاب فروغ ابدیت هم نوشتن، آیت الله سبحانی یه نامه ای به الازهر مصر نوشته بودن که آقا یه جلسه بذاری ما بیایم حرفامونو بزنیم ببینیم چقدر ما فاصله با هم داریم، چقدر مشترکیم، که حاصلش این کتاب خوب شیعه چه میگوید است که فرمایشات ایشون عجب ایشون میگن ما رفتیم اونجا سخنرانی کردیم، دیدن از بس به هم نزدیکیم مثلا فکریم که ما چرا با هم بدیم. ببینید ما حالا اشکال کجاست؟ آقا اشکال تو اخلاق شخص بنده است که اینجا نشستم، خدا میدونه درست میگه. یعنی بنده نمیتونم این همه اشتراک و حضور دین رو در جامعه اسلامی ببینم. حالا به من این قرآن میگه حضور خدا و پیامبر در یهود و نصاران ببین، آنی ما یهود و نصارا رو شارو میگیریم و بوش، اینا که توفاله ها و حساب نمیشن. یا مسیح یا اهل تسنن رو فهد میگیریم و آخوندهای وهابی. من دلم میخواد شما فکر میکنم جلد پنجم کتاب امام شناسی مال آیت الله حسینی تهرانی بخونید که ایشون راجع به این وهابی ها که چقدر از خود علمای بزرگ اهل تسنن اینا را اصلا مسلمان نمیدونن. پس معلومه است اسلام غیر اسلام وهابی تو جوامع اسلامی هست و خیلی هم خوب است. راوی میاد خدمت امام صادق میگه یا ابن رسول الله اینا ولایت شما را قبول ندارن، نجسن یا پاکن. حضرت میفرمان پاکن، مسلمانن، دختر بهشون بدی، پسر ازشون بگیرید. این حرفا یعنی چی؟ این روایت با زمان امام صادق، زمانی که خب دست سنی ها بود از مکه. امام میفرماند وقتی پشت سر علمای سنی نماز میخونید در مکه مثل اینه که پشت سر رسول الله صلوات الله علیه و آله. نماز خوندید، عجیبه. پشت یعنی این، من به یکی از این روحانیون در سفر حج عرض کردم که من گفتم فردای قیامت یه سری این حجاج جلو شما را میگیرن، میگن شما ما را از نعمت پشت سر پیامبر نماز خوندن محروم کردی. حواستون باشه، امام نمیگه اینا حقند، امام یه جا میفرماد که چون ولایت ما را ندارن اصلا لبیکشون به درد نمیخوره. اما این چه ربطی اولا به مردم داره؟ اکثرا که نمیدونن. در ثانی اون وجهش رو باید جا خودش حل کرد که اساس اسلام یکیش ولایت مسلم. من میخوام بگم ما یه روحیه‌ای داریم که قرآن میدونه ما این روحیه رو آقا داریم، برای همین بعد از قرآن خوندن و نماز خوندن اومده میگه این روحیه دون رو درست کنی. من میخواین این دو تایه رو تا آخر میخونم، انشاءالله ذهن عزیزان آماده بشه، خودتون ملتفت میشین. عجب، بعد سومین دستورش نیست ولا تجادلو اهل کتاب الا باللتیه احسن، با اهل کتاب جدل نکن. جدل یعنی این که مثلا میگم تو نمیفهمی اونم میگه تو نمیفهمی، نه، الا چطوری جدل کن؟ احسن، احسن یعنی حالا خود خدا میگه، یعنی مشترکات رو گیرید، بگو آقا آخه ما هم که همینه میگیم، تو هم که همینه میگیم، فقط یه گروه اهل کتاب هم که فایده نداره، الا الذین ظلموا منهم، عده از اهل کتاب که ظالمند یه دندن خود خواهند مقام خودشون براشون مدرس، اینا رو جدال باشون نکن، نتیجه نمیگیری. خب حالا میخوای جدال احسن بکنی چی بگو؟ قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، دیگه از این قشنگتر میگه بگو که ما ایمان آوردیم به اون چیزی که به ما نازل شده و به اون چیزی که به شما نازل شده، و الهنا و الهکم واحد، خدای ما و شما هم که واحد است. پس در چند تا چیز مشترکیم، در خدا و در نبوت، هر دومون به اون چه که از آسمان اومده ایمان داریم، شمام که با ما خدا مشترکه و نحنو لهو مسلمون، ما به این خدایی که بین ما و شما مشترکه تسلیمیم، هرچی خدا بگه. شما بگه غیر این میخوام، آخر آیه خیلی قیمتیه، با و نحنو لهو مسلمون، یعنی به اصطلاح میگن اصل استراتژی روشن کرده است که آقا پس ما بنامون با هم دیگه اینه که تسلیم خدا باشیم. قبوله؟ یهودی نصرانی، مگه تو نصرانی نیستی به این معنا که هرچه خدا میگه نمیخوای قبول کنی؟ خب ما هم همینطور. ادامه آیه و کذالک انزلنا الیک الکتاب، آیه 40، اصلا ما این قرآن رو برای همین آوردیم که هر کس بخواد تسلیم خدا بشه راه و رسمش را یادش بدیم. پس اصلا این کتاب برای همین اومده. فلذین، نتیجه میگیره، به خود ما داره اینجا تذکر میده، فلذین آتیناهم الکتاب یؤمنون بهی، عجب خبر خوشه، اونایی که ما براشون کتاب آوردیم ایمان میارن به این. چارون و کلینتون و بوش که نمیخوام ایمان بیارن، میگه اونایی که کتاب براشون آوردیم ایمان میارن. و منها اولای من یومنو بهی، از همین مشرکین که میگن عیسی پسر خداست و این حرفا، یه دهی اینا ایمان میارن. و ما یجهدو به آیاتنا الا الکافرون، یه عده‌ای که کافرن، کافر اینجا یعنی حق کش، حق کش، اونا زیر بار نمیرن، انکار میکنن. روح قرآن اونچنان است که اگر کسی بناش این باشه که تسلیم حق باشه ایمان میاره. چرا؟ دو خصوصیت عظیم قرآن داره. یک، آورندش یه شخصیتی است که محال است که این بتونه قرآن بیاره. من هم دلم میخواد آیه 48 رو بحث کنم، هم میترسم محتوای آیه 48 سیاق بحثو گم بکنه، دستمون بره. برای همین اول سیاقو بگم. میگه که این قرآن دو تا خصوصیت داره. اولا آورندش یه کسی است که محال از اگه کسی مرض نداشته باشه بتونه بگه آقا این از خودش اینا رو در آورده است. ثانیاً محتواش یه چیزایی است که باسوادترین باسوادان نمیتونن بیارن. پس اینجا حالا چند تا موضوع را اگه توجه کنیم میفهمیم که چه چیزی است این قرآن. پس اولا میخواه بگه که این شخصی که این قرآن را آورده است، نگاش کنین آیه 48، ما کنت تتلو من قبلهی من کتابن ولا تخطه به یمینک، تو عمرت رو نگاه بکنه نه یه کتابی تالا تونسته بخونی، نه تونسته یه چیزی بنویسی. خب شما میدونید، حالا اینجا شو دقت کنید، میدونید که روحن کسی که سواد داره دلش میخواد که یه چیزی بخونه، چون میدونید که مثل نگاه کردنه، آدمی که چشم داره دلش خواهد یه چیزی ببینه. روانن این عضو میگید از من استفاده کن. آدم چشمش اگه ببینه، مثلا شما چشمتون ببینه، آخرش نمیشه تا آخر عمر هم بذاری. چشم میگه آخه پس من برای چیه؟ ببین یه چیزی رو ببین، حالا نامحرم ببین، محرم ببین. آخرش چشم که توانایی دیدن است، میل به دیدن رو در ما اونچنان ایجاد میکنه که نمیتونیم تا آخر عمر هم بذاریم. کسی که میتونه یه چیزی بخونه نمیتونه 40 سال قایم کنه، 30 سال قایم کنه. توانایی به خواندن، خواندن رو ارائه میده. توانایی هر کس دلش میخواد اگه میتونه بنویسه، یه مقاله‌ای بنویسه، یه نوشته‌ای بنویسه. میگه خب نگاه کنید، این آقا 40 سال زیر نگاه همه شما بوده. اولا حواستون که از معلوم بود ایشون پیش یک درس خونده بود که همه تون میدیدی، اگه یه بار خونده بود میدیدی. تازه کسی که توان خوندن داره دوست داره که بخونه ده بقیه ببینن. کسی که توان نوشتن داره ناخودآگاه دلش میخواد بنویسه. میبینین که این چیزا نیست، اینا ما رو از موضوع پرت نکنه. حرف آیه معنی ظاهریش این است، اما جا این آیه اینجا یه چیز بزرگتری توش خوابیده است. این یک. میگه خب حالا اگر که میتونست بخونه و میتونست بنویسه، اذن در این حالت چی؟ لرتاب تلون. آدمایی که دنبال دافن، انحراف بیشتر براشون مهمه، شخصیت هست. اینجا ممکن بود بگم که اصلا پیغمبر نیست، از یه جای خونده است. خیلی جای عجیبه. حالا تا اینجا شه یواشاش دقت می‌فرماد اگر این پیغمبر سواد باشه، یه چیزی خون میتونست بخونه، یه چیزی میتونست بنویسید، آدمای باطل یه توجیهی برای خودشون داشتن که شک کنن که این پیغمبره. چرا؟ چرا میگه آدمای باطل؟ برای اینکه آدم غیر باطل اگه پیامبر در تمام دانشگاهام درس خونده بود، تمام مقالات خوب دنیا را می آقا نوشته بود، بعد که با قرآن مقایسه می کردی می دید نه هیچ قابل مقایسه نیست. خیلی عزیزان گوش بدید، معجزه توی این آیات خوابیده است. ممکن است اول بحث آدم بگه که اگر پیامبر نوشتن بلد بود و خواندن بلد بود، وقتی که این قرآن را می آورد مردم نمی پذیرفتن که از طرف خداست. نه اینطور نیست. امروز دلیلش، امروز قرآن بعد از 1400 سال اومده است، حالا تمام باسوادای دنیا 1400 سال است خیلی هاشون این قرآن را دیدن، حتی از ملل دیگه، دانشمندای ملل دیگه هم این قرآن رو دیدن. تا حالا یکی اومده از این دانشمندایی که بعد از 1400 سال با قرآن انس داشتند و نوشته و کتابی همه راجع به نشه، یه سوره مثل قرآن بیاره؟ اول یادتون باشه همین حالا بعد از 1400 سال که اینقدر قرآن تو دهن و تو لفظا بوده است، آیا امروز بشر میتوند یه سوره‌ای با این آهنگ، با این محتوا، با این ترکیب، با این سیستم هندسی الفاظ بیاره؟ ولی قرآن همین حالا تهدیدش تحت معنای محارب طلبی، یعنی مبارز طلبی آماده است. همین حالا به قول علامه طباطبایی در المیزان میفرمان همین حالا میرویدون هر کی میبیاره. از همه مهمتر امیرالمومنینی که از بخار عربه، مگه تونسته یکی مثل قرآن بیاره؟ این نهج البلاغه چه شبیه قرآنه؟ هیچ. از اون مهمتر وجود مقدس پیامبر، بفرمایید که اون وقتی که خودشون حرف میزنن یه ذره شبیه قرآنه؟ هیچ.
چیز عجیبی. پیامبر ذلیل‌ترین فرد در مقابل آوردن این شکل قرآنی است، برای اینکه خیلی عجیبه. خود حضرت وقتی میخواد حرف بزنه هیچ شبیه به قرآن نیست. چرا میگم ذلیل‌ترین؟ برای اینکه اون میفهمه وقتی قرآن داره میاد اصلا خودش هیچ کار است. هر کس که از پیامبر فاصله بیشتر داشته باشد، اون ممکنه یه غرور کاذب داشته باشه که حالا شاید هم بشه، اما خود حضرت فرمان این نهج الفصاحه یه ذره شبیه قرآن است، یه ذره هم شبیه قرآن است. اما بحث اینا نیست، من هنوزم به شما میگم بعد از خب پیغمبر این آیات رو عروض آورد، خب بعدن کتابخانه ها بود همون زمان که این آیه رو آورد، روم، ایران کتابخانه ها داشت، اسکندریه کتابخانه ها داشت، بعدن بعد از 1400 سال یکی پیدا شد بگه آقا بفرمایید من رفتم فلان کتاب و صفحه فلان سطر فلان دیدم این نصف سطر شبیه قرآن بود. یعنی بسوادای اون اما یه ذره شبیه قرآن حرف زده بودن. التفات بفرمایید، همین حالا بنده ادعا دارم، همین حالا که اینجا نشستم، اگر شما تو تمام کتابخانه های دنیا که 1400 سال بعد از قرآن نوشته شده است راست ولست شما آوردید، خوب ارتباط بفرما، نه به اندازه ولست، نه 100 تا کتاب آوردید آقا که راست این سوره ولست حرف زده باشه، ما از قرآنمون دست برد. اما التفات بفرما من چی میگم، اما یکی برای سوره ولست را از یه جا دیگه بیاره دیگه آوردم، این که همون قرآن شد، من دون الله تو قرآن هست، یعنی منهای این که برید حرف خدا را بیارید. یعنی واقعا خواهش میکنم این کارو بکنی، اینجور که من میگم اون که نشده سه نه، شما عزیزان همدون دانشجو بودن رو میفهمی، یعنی 4 سال که میرین دانشگاه حواستون باشه، بگون من امسال که اومدم دانشگاه میخوام این 4 ساله ببینم این استادای ما خارج از حرف قرآن راست سوره ولعصر میتونن حرف بزنن. یعنی مثلا یه روز استادتون بیاد ولعصر بخونه که ولعصر خونده است، نه بیاد مثلا بگید که تو سخنرانیش بدون این که از قرآن استفاده کنه فرهنگ انل انسان لفی خورس الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات بگه. حوصله اگه داشتین ببینید این آیه داره میگه که چی؟ انسان منهای 4 حوزه حیات تمام حیاتش بی ثمر است، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواسا بالحق و تواسا بسن. یعنی اصلا فرهنگ امروز جهان در بزرگترین آکادمی های انسان شناسی به این رسیده است که من دارم میگم. من که هیچم قلوف نمیخوام بکنم، آقا بشین فکر کن با هم مبارزه به طلبی. یعنی امروز ما تو سایت های اینترنتی میریم ببینیم استادای امروز دانشگاه چی میگن، آیا عقلشون میرسد منهای فرهنگ دینی که بشریت اگر در این 4 حوزه عمل نکنه تمام حقیقت خودشو باخته است. 1، آیا این درسته که ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ آیا درسته؟ یعنی اول بحثه، چند هفته باید ما بحث کنیم برای اینکه روشن بشه انسان منهای این 4 حوزه تماما وجود و شخصیتش پوچه. این اول بحثه، اول باید خود اینو ثابت کن. وقتی این ثابت شد امروز قرن 22 حد بشر امروز منهای قرآن این هست که می بازد اگر در این 4 حوزه حیات خودش به ثمر نرسونه. بیا اصلا عقل بشر به اینجا رسیده است. خب کاری نداره که میریم نگاه میکنیم به بشر، کتابا رو ورق میزنیم، سخنرانی ها رو گوش میدیم. بنده به شما بگم من که نرسیدم که امروز عقل بشر منهای قرآن به ولعصر والله رسیده باشه. به جد میگم، هیچ تعصبی هم نرم عکسشه، اگه تعصبی داخل داشته خود آدم نمیتونه از دینی که به جد نرسیده به حقانیتش خوب زندگی کنه و دفاع کنه. خب لااقل هیچی نمیگفتیم. نه ها، این یه حرف عجیبیه. خب حالا این حرف مقدمه طولانی شد، یه نکته میگم دیگه مراین. حالا اگه خدا پس بزرگترین دانشمند پیغمبر کرده بود، بازم پیغمبر بود. حالا چرا خدا اومده یه بی سواده یتیمه در وسط ریگای عربستان که هیچ فکر و فرهنگی نیست از اونجا صعودش داده است، برای این که من بیچاره راحت بپذیرم. جمله اینه، این آیه میخواه بگه که اینقدر ما تو را دوست داشتیم، اینقدر رحمتمون به تو زیاد بوده که برای پذیرفتن قرآن ساده ترین بهانه های ذهن منفی که ممکنه تو را اذیت کند اونم رعایت کردی. بازم آیه مونده است، نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على قرآنك وثبت أقدامنا على صراطك اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وأزغنا حلاوة ذكره ولذتها